تعلقات دینی خودمون بپردازن و فقط خوندنش نیست، بلکه بعد این کار رو هم انجام بدن، ناخودآگاه جزء انگار ضروریت های زندگی ماها به حساب میاد. از طرف دیگه خب شرایط اقتصادی خانواده ها به گونه ای هست که اون همیاری خانواده برای اینکه بتونن که زندگیشون رو سرپا نگه دارن و بتونن از درک متقابل خرج و مخارج خانواده هم برخوردار باشن، باز دوباره اینم تعیین کننده هست. بنابراین انگار به نظر میرسه که خارج از اختیار ما و در جریانی به صورت روتین داره این اتفاق رخ میده که زنان بیشتری به زمینه های استقلال مالی میرسن. من بیشتر تو جنبه کاری خدمتتون عرض کردم، ولی واقعیتش اینه که فقط کارمند بودن یک خانوم نیست که استقلال مالی رو ایجاد میکنه. استقلال مالی یعنی داشتن یک سری دارایی های شخصی، شاید کسی اصلا کار نمیکنه ولی دارایی های شخصی خودش رو چه از طریق همسر به اون میرسه، چه از طریق خانواده مادر پدر خودش بهش رسیده، و حالا این دارایی باعث میشه که بگیم که ایشون یک استقلال مالی داره، یعنی دارایی وابسته به خودش رو داره. بنابراین فقط اون شکل کار کردن، چون بعضی ممکنه فکر کنن که ما بحثمون سر اینه که آیا خانم کار بکنه یا نکنه. ما میدونیم که به صورت کلی وقتی درباره موضوعات مالی صحبت پیش میاد، باید وقتی در مورد خانواده، یعنی مثلا ما داریم در مورد زوجین صحبت میکنیم، زن و شوهر که یک خانواده رو دارن تشکیل میدن، قطعا و یقینا باید اولین چیزی که اتفاق بیفته گفتگوهای مالی باشه. یعنی اینکه معلوم باشه که ما چجوری خرج و مخارجمون چجوریه، کجاها لازم هستش که این مخارج از دارایی های خانواده صورت بگیره، یعنی ما که دارایی تحت عنوان دارایی خانواده داریم، کجا از دارایی شخصی صورت بگیره، کجا این مال متعلق به مرد یا متعلق به زن یا متعلق به خانواده است. بدیهی است که هر ستای این حوزه ها، یعنی تعلقات فردی و البته تعلقات خانوادگی، در یک خانواده مطرحه. و وقتی ما صحبت از هوش اقتصادی میکنیم یا سواد مالی میکنیم، در واقع میخوایم بگیم حتی اگر اندک باشه، یعنی خیلی هم کمه، خیلی هم ناچیزه، ولی به هر حال باید اون سواد مالی همراه با اون باشه تا اون استقلال مالی باعث مخاطرات در خانواده نشه. حالا چرا ممکنه که این مخاطرات به وجود بیاد؟ اولین چیز همین عدم توافقه، یعنی اصلا گفتگو نکردن راجب دارایی که وجود داره، راجب کاری که داره خانم انجام میده و خب مسلمه در ازای اون درآمدی داره به دست میاره، با هم گفتگو نمی کنن و از وجوه مثبت اون ممکنه یه مرد آگاه نباشه. وجوه مثبتش چیه؟ مثلا احساس کفایت ناشی از اون موضوعه، یعنی زن احساس کفایت میکنه، یعنی اینکه چجور چند نفر به شما گفتن توی پیام‌های خودشون که اینکه بخواد اگه خانومی از آقا پول بگیره حس بدی بهش دست میده، حالا کمه، حالا زیاده، حالا بعد میخواد نظرم بده، حالا میخواد دخالت کنه و و و، یعنی انگار که احساس کفایت نداره و ناخودآگاه رضایت درونی پایینه، در حالی که اگر بخوایم رضایت درونی رو افزایش بدیم نیاز داریم به اینکه بدونیم که این استقلال مالی لازمه، چه شمایی که خانم کار در واقع شاغلی دارید، چه اون فردی که خانم خانه‌داری داره، یعنی فرقی نمی‌کنه. مثلا یکی از مراجعه کننده های ما داشتن صحبت می‌کردن که من مثلا هر زمان لازمه به همسرم مثلا پولی رو میدم و ما همیشه راجبش مشکل داریم، در حالی که اگر که مثلا ایشون به صورت روتین و ثابت در واقع پول معین رو در اختیار خانم انجام قرار بدن، دیگه اصلا این کنتکت ها و این ناراحتی ها به این شکل به وجود نمیاد. چرا؟ چون رضایت درونی خانم بالا میره. نکته دومی که جزء وجوه مثبتشه اینه که داشتن تکیه‌گاه مالی، اون تکیه‌گاه مالی فردی به ویژه، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و اطمینان به زندگی میشه. مثلا خیلی از زنان هستن که میگن اگه یه روز همسرم نباشه چی؟ مثلا به هر حال به هر دلیلی از جمله دور از شما از دنیا رفتم، چه اتفاقی میفته؟ اون نداشتن امنیت مالی میتونه که اون اعتماد به نفس رو پایین بیاره و علاوه بر اون وقتی فردی شاغله، ناخودآگاه اجتماعی شدن و معاشرت بیشترش رو و اگر استقلال مالی داره کمک به اقتصاد خانواده بالا میره. حالا یک نکته دیگه که وجود داره اینه که یکی از دوستان اشاره کردن که وقتی مرد میخواد خرجی بده میخواد نظرم بده، دقیقا نکته بسیار کلیدی هست.
بله.
که وقتی که میگیم که موقعی که ما داریم میگیم موضوعات مالی خانوادگی هم، یک زنی که استقلال مالی هم داره باید همیشه به این فکر بکنه که ما موضوعاتمون در دل خانواده خانوادگیه.
بله.
بنابراین ما باید که نظر بخوایم. من مثلا موردی دارم که آقا خیلی شاکی بودن به خاطر پوشش ظاهری خانومشون و لباسایی که انتخاب میکنن و خانم میگفتش چون پول خودمه و همین خاطر تو دیگه نظر نباید بدی. خب این چیز خیلی غیر منطقیه. ما موضوع خانوادگی داریم مطرح میکنیم و نمیتونیم بگیم چون منبع درآمد مال منه پس من تصمیم گیرندم. خب اگر اینجور باشه خب مرد هم به همین ترتیب بگه منبع درآمد مال منه، پس هر جو که دلم میخواد مثلا اون رو میخوام خرج بکنم، که مسلما این نکته اشتباهیه که منظورم خانم شما به این موضوع هم توجه داشته باشن. معمولا خانواده ها فکر میکنن مرد فقط مرد نقشش تامین ماله، اصلا اینطور نیست. خانواده که بعد نقش تامین مالی نداره، که مثلا بعضی میگن خب ازدواج نکنه کلا وقتی دارایی داره اصلا مرد میخواد چیکار. خیلی خیلی بده و اون ارزش های خانوادگی رو در واقع زیر سوال میبره. ما واسه مال به یکدیگر تکیه نداریم، بلکه مراودات عاطفی هستش که از اون خیلی بیشتر اهمیت داره. من فکر کنم زمانم تموم شده، درسته؟
نه داریم هنوز وقت.
برای این که من فقط تکیه با هم این باشه که بگم که حالا پس خانم اگر پول داره پس دیگه نیازی نیست، من میخوام نکته رو اشاره کنم. یه خانومی که از مهاجر کننده های ما بودن که بعد دوچار مشکل شده بود چندین سال و مشکل ایشون هم از نوع اعتیاد بود. خانم از خانواده مادری و پدری خودش کاملا تامین بود، خونه زندگی همه چی مستقل، سهامی که هر ماه پولش میتونست به خونهشون واریز بشه. همه بهش میگفتن که خب تو که داری اصلا برای چی میخوای تو این زندگی ادامه بدی، چرا اینقدر تلاش میکنی؟ و 3 بار این همسرشون رو ایشون ترک داد و هنوز هم تو دل خانواده زندگی میکنن. برای من خیلی مهم بود نگاه این زن به زندگی، که این مگه فقط آدم شوهرش رو به نگاه این که تکیگاه مالی باشه باید نگاه کنه؟ اساس خانواده همینه که من اگر حتی دارایی هم دارم میخوام که خانواده‌ام رو حفظ بکنم و نهایت تلاش خودم بکنم که اون میزان مراودات و ارتباطات هم همواره بالا باشه. من به شما توصیه میکنم الان که نزدیک تعطیلات عید هم هستیم، خواهش میکنم با خانم یه گفتگویی داشته باشین. اول درباره نگرانی‌های خودتون صحبت بکنین و اطمینانی رو از زبان همسر خودتون دریافت بکنین، و دومی که درباره این مرزهای بین موضوعات مالی که ممکنه که اون مداخلات باز نگران کننده باشه یا مشکلاتی به وجود بیاره، با همدیگه به یک اشتراک نظری برسیم که بتونه کمک بکنه و در نهایت نتیجه بهتری بگیره.
چشم، خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر لیلی سرندا. خانم دکتر، همونطوری که خودتون هم مطلعید با پایان سال پایان برنامه خانه ما هم اتفاق خواهد افتاد. از شما خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه، به خاطر همراهیتون، به خاطر در واقع مشاوره هایی که دادید که بسیار ارزنده است. براتون سال خوبی رو هم آرزو میکنم. اگرم اذیتتون کردیم ما رو ببخشید.
اختیار دارین. سپاس از شما، خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوار هستم که اوقات و اتفاقات فوق العاده در راه باشه.
انشاءالله ما هم امیدواریم که باز هم در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
خیلی سپاسگزاریم از شما همسایه های عزیز، مهربان، دوست داشتنی، همیشه همراه، که قوت قلبی برای ما.
بله، منم ممنونم که امروز من تو خونتون پذیرفتید. همسایه هم همینطور. امیدوارم همه خانم آقایون به یه نقطه مشترک خوبی برسن.
امیدوارم همه با هم همدل باشن، دلها به هم نزدیک باشه.
امیدوارم همه با هم حالشون خوب باشه.
حالشون خوب باشه و خدا رو شکر بابت همه چیز. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یه شروع بانشات و با تحرک در آغاز روز میتونه کل اون روزو بسازه و باعث بشه که حتی اگه به مشکلی هم برخوردین با قدرت و صبر ازش عبور کنی.
زنگ ملی ورزش رادیو ورزش فردا صبح پر از انرژی صبحگاهی مهمون صبحتون میشه.
هر صبح زنگ تندرستی، نشاط و افتخار رأس ساعت 6 صبح در رادیو ورزش به صدا در میاد. اهالی زنگ ملی ورزش سه‌شنبه 26 اسفند ماه در کنار بخش‌های مثل مروری بر تیتر روزنامه‌ها، گزارش میدانی، باشگاه مثبت‌اندیشان ورزشی و سلامت باشید از شما یک سوال کوتاه می‌پرسند. امروز کجا ورزش می‌کنید؟
یکی از مباحثی که هر از چندگاهی مسئولین راجع بهش صحبت میکنن اما هیچ وقتم به سرانجامی نرسیده وضع مالیات مرخانه های خالیه.
فردا رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد چرایی به نتیجه نرسیدن این طرح صحبت خواهد کرد.
گفتگوی اقتصادی،
چرا شناسایی خانه های خالی زمانبر و سخت شده است؟ کدام دستگاه ها در اجرای قانون کمکاری میکنند و علت این کمکاری چیست؟ علاقمندان حوزه اقتصاد برای یافتن پاسخ این سوالات میتونن برنامه گفتگوی اقتصادی رو روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو بشنوند.
علاقمندان به تلاوت‌های مجلسی قرآن کریم میدونن که هر کدوم از اساتید این حوزه هنرها و ریزه‌کاری‌هایی در تلاوتشون دارن که میشه ساعت‌ها در موردش حرف زد و ازش لذت برد.
اگر شما هم به این مطلب علاقمندید فردا با برنامه قله‌های تلاوت رادیو قرآن همراه بشید.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان.
قله‌های تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم شنونده های عزیز رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. به برنامه قله های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. با یک استاد بزرگ در جهان قرائت هم آشنا میشیم، هم تلاوتاش رو حضورتون معرفی میکنم. استاد شیخ حمدی محمود الزامل.
به علاقمندان موسیقی و کسایی که دوست دارن لحظات پایانی شب رو با شنیدن موسیقی های خوب و با آرامش بگذرونن توصیه میکنیم که برنامه تالار وحدت رو از رادیو تهران از دست ندن
تا هم لذت شنیدن موسیقی های خوب رو تجربه کنن و هم با گونه های مختلف موسیقی جدید آشنا بشن.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
صدای من رو از تالار وحدت میشنوید. نیکو یوسفی هستم، کارشناس موسیقی، و در این برنامه هم براتون کلی موسیقی برای بازشنوایی دارم و میخوام با هم تمرین کنیم که موسیقی رو جور دیگه ای بشنویم. توی این برنامه موسیقی فیلم و سریال، موسیقی دستگاهی و پاپ، موسیقی اقوام ایرانی و ملل و موسیقی کلاسیک داریم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای کمیته اجرایی مرحله تشدید بیماریابی طرح شهید قاسم سلیمانی را منصوب کرد. این کمیته موظف است با پیگیری مستمر گزارش هفتگی عملکرد تیم‌های فعال در سراسر کشور را در جلسه‌ای که با حضور وزیر بهداشت تشکیل می‌شود به وی اعلام کنند. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور هم با اشاره به آغاز گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا گفت در مرحله اول همه قشرهای بسیج به کار گرفته نشده بودند، اما در مرحله جدید همه اقشار بسیج به کارگیری شدند و از بسیج دانشجویی هم کمک گرفتیم. آقای صادقی افسود در مرحله اول تر ما به همه خانه ها سر می زدیم، اما در مرحله جدید بیمار به صورت فنی رهگیری می شود و نیاز به مراجعه به همه منازل نیست. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت با اشاره به نتایج مطلوب مرحله اول آزمایش انسانی واکسن کووا برکت، تا اوایل خرداد ایمنترین و کم عارضه ترین واکسن کرونا در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. رئیس جمعیت هلال احمر هم از اجرای طرح کنترل ویروس کرونا در مبادی رسمی کشور در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی خبر داد. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه راه سختی برای مدیریت کرونا در پیش داریم، از هموطنان خواست در ایام نوروز از مسافرت پرهیز کنند، اما برخی از هموطنان همچنان قصد مسافرت نوروزی دارند. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسن کوایران برکت که در مرحله اول کارآزمایی بالینی موفق بوده تا پایان خرداد نتایج نهایی آن مشخص می شود. دکتر قانی ابراز امیدواری کرد شهریور سال آینده واکسن های ایرانی به وفور در دسترس باشد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم گفت با توجه به نتایج خوبی که در مرحله اول واکسن برکت به دست آمده، ایمن و کم عارضه ترین واکسن را در اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد در اختیار مردم قرار می دهیم. آقای مخبر افزود به زودی مراحل 2 و 3 تست واکسن کووبرکت انجام می شود. همچنین با موفقیت آمیز بودن نتیجه تزریق واکسن کرونای تولید مؤسسه رازی به گروه اول داوطلبان، تزریق این واکسن به 120 نفر دیگر آغاز شده است. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی احتمال داد مرحله دوم آزمایش انسانی این واکسن اردیبهشت 1400 آغاز شود. مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن انستیتو پاستور هم احتمالاً بعد از تعطیلات فروردین انجام می شود. آقای کریمینیا معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور هم از آغاز مرحله نخست کارآزمایی بالینی واکسن شهید فخری زاده با تزریق به 135 نفر از داوطلبان خبر داد. پیش بینی می شود این واکسن از مرداد به تولید انبوه برسد. وزیر بهداشت بار دیگر از هموطنان خواست در ایام نوروز از مسافرت خودداری کنند. دکتر نمکی در مراسم آغاز مرحله چهارم بسیج ملی طرح شهید سلیمانی افزود هر رفت و آمدی خطر ابتلا و مرگ و میر را افزایش می‌دهد و اگر چند استان مثل خوزستان درگیر بیماری شود، تاب‌آوری نظام سلامت از بین می‌رود. وزیر بهداشت تأکید کرد با توجه به وجود ویروس جهش یافته و گرفتاری کادر درمان در استان خوزستان، در مرحله جدید طرح شهید سلیمانی قرار است در مدت 1 ماه به شکل گسترده آزمایش و بیماریابی تشدید شود. دکتر ممکی گفت گام چهارم طرح شهید سلیمانی بعد از خوزستان در همه استان‌ها نیز پیگیری خواهد شد. وزیر بهداشت در این حال از پیشرفت‌های خوب در تولید واکسن‌های ایرانی کرونا خبر داد و گفت ایران در بهار سال آینده تولید کننده بزرگ واکسن خواهد شد. 300 هزار قلم داروی کرونا، دیابت و سقط جنین در تهران کشف شد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت این داروها از 2 باند که در فضای مجازی دارو خرید و فروش می‌کردند کشف شده است. سرهنگ معظمی گودرزی افسود بیشتر این داروها غیر مجاز بوده و تعداد زیادی از آنها تاریخ مصرف گذشته بودند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ افسود خرید و فروش و معامله هر گونه دارو در فضای مجازی ممنوع است و شهروندان نباید دارو را از فضای مجازی خریداری کنند. وی تاکید کرد پلیس فتا با هر گونه خرید و فروش دارو و مواد مرتبط با آن در فضای مجازی برخورد خواهد کرد.
این آقا بهزاده یه جوری آتیش می‌سوزونه که نگو و نپرس، اما اون تنها نیست. با برادرش بهروز که یه دانشجوی زبر و زرنگه و خواهرش بهناز خانوم هم آشنا بشین. اینا هم دوستای بهزادن، همه از دست این بچه ها کلافن. از آقا جلال پدر تا مادر خونه و ناظم مدرسه آقای اشکوری. راستی استوار رحمتی رو داشت یادم میرم، اگه میخواین کلی اتفاقات جذاب رو دنبال کنین حتما این کتاب رو بخونین، آن مرد با باران میآید، نوشته وجیهه سامانی. برای دریافت کتاب و شرکت در مسابقه عدد 3 را به 5054-60 پیامک کنید.
کتاب خوب را خوب بخونید.
یکی بود یکی نبود. سرزمینی بود که آب و هوای بسیار عجیبی داشت.
در بعضی جاها زمین از شدت خشکی ترک‌های عمیقی برداشته بود، در حالی که جاهای دیگری از زمین سیل و طوفان‌های وحشتناک می‌آمد. دانشمندا می‌گفتند وقتی بزرگترها از انرژی استفاده می‌کنند، گازهای سمی تولید میشه و در آسمون بالا میره. اونا می‌گفتند آلودگی هوا خیلی خطرناک شده
و با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه انتظارش رو داشتن در حال تأثیر گذاشتن بر محیط اطرافش است.
احتمال داشت که بعضی از جاهای این زمین کاملا تو آب دریا غرق بشند. حالا تو این شرایط وحشتناک بچه های این سرزمین بودن که باید به زندگیشون ادامه می دادند. بزرگترها به این نتیجه رسیدن که باید دست بکاشن. اونا فهمیدن که تولید 40% از گازهای سمی به خاطر فعالیت‌های عادی روزانه است، مثل گرم نگه داشتن خونه ها و یا رانندگی کردن. و این یعنی اگر بزرگترها میتونستن گاز سمی کمتری تولید کنن، شاید میشد سرزمینشون رو نجات بدن تا بچه ها بتونن با راحتی زندگی کنن.
بابا آخرش خوب تموم میشه؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیراییتون کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم میکنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
شرکت ملی گاز ایران.
صدای شهر.
سلام و درود به شما. اگر توی ترافیک هستید حتما حوصله پیشه کنید و گذشت داشته باشید.
راجب وقوع تصادفات رانندگی و خودداری رانندگان از حرکت دادن خود رو به سمت راست معبر صحبت میکنیم. نظرتون چیه؟ شما اگه احیانا چنین اتفاقی براتون بیفته چه واکنشی نشون میدید؟
خب نظر که خب کار خوبی نیست، باعث میشه حق دیگران ضایع بشه. ماشینایی که دارن تو لاین خودشون حرکت میکنن، ماشینایی که تقصیری تو اون تصادف نداشتن، خب باید به حقوق هم احترام بذاریم. طبق قانون بعد اگه دوربین دارن فیلم برداری بکنن طبق اون چیزی که وجود داره، خب میتونن کنار بزنن. شاید بیشتر به خاطر ترس از این هستش که خسارتی دریافت نکنن، بیشتر از همین موضوع میترسن.
یعنی پلیس متوجه نمیشه؟
شاید تصور افراد این هستش.
خود شما اگه احیانا چنین تجربه براتون پیش بیاد به پلیس اطمینان میکنید بزنید کنار خود رو یا نه اون ترافیک سنگین رو بعدم اون جریمه رو میخرید به خود رو؟
حتی خودم هنوز از اون قانون اطلاع کافی ندارم. من چند بار که بیمه میکنم حتی خودم از این دارم این حرفا رو میزنم، از اون قانون آشنایی ندارم با اون قانون. و الان هم اگر شما الان دارید میفرمایید، اولین کاری که باید بکنم قانون رو باید بفهمم دقیقا چی داره میگه. ولی وقتی ببینم پشت سرم دارن هی بوق میزنن، هی دارد ترافیک شدید ایجاد میشه، دیگه مجبورم بزنم کنار. یعنی ممکنه حتی میگم خسارت ندادنم که ندادم، چیکار کنم؟ خسارت تقریبا جزئی رو میشه با حالا خود از خود گذشتگی خورده حلش کرد. پیشنهادم اینه که موقعی که بیمه نامه صادر میشه این موضوع رو به صورت مکتوب، چون معمولا یه قراردادی رو چاپ میکنن میدن که اون کلی مطلب توش نوشته شده، حوصله نمیکنه بخونه، یه چیز خلاصه‌ای در حد دو سه تا پاراگراف بگن که مثلا در این مواقع میشه همچین کاری کرد. همین فکر کنم فرهنگ سازی خوبی انجام بده.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301
صدای زندگی.
برای یاد خدا با عرض سلام، گودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که برای امروز استان تهران آسمانی نیمه ابری رو داریم در بعضی ساعات غبار محلی، به تدریج دیگه برای ساعات بعد از اون افزایش ابر رو داریم. امشب احتمال داره که تو ارتفاعات استان یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داشته باشیم. اما برای فردا سه‌شنبه باز همچنان در برخی نقاط استان شاهد غبار محلی هستیم، ضمن اینکه خب به لحاظ دمایی هم اگه بگم روند دمایی دیگه در طی یک دو سه روز آینده در استان تهران روند افزایشی خواهد بود. تهران ایستگاه مهرآباد تغییرات دماییش بین 14 و 4 درجه پیش بینی شده. آبنی 4 منفی 3، دماوند 7 منفی 3، فیروزکوه 3 منفی 7، شمیراناد 11 1، شهریار 13 3، ربات کریم 14 1 و شهرستان ورامین هم 16 و 4 درجه سانتیگراد تغییرات دماییش پیش بینی شده. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز با استدیو صدای شهر رادیو تهران همراه هستید.
ترافیک.
بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید مدرس ترافیک سنگینه. در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید قاسم سلیمانی تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگین هست و در آخر بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه کردستان هم ترافیک سنگین هست. اگر مسافر مترو هستین با خبر باشید که مسافرگیری آزمایشی در دو ایستگاه یادگار امام و شهید ستاری در خط 6 مترو تهران آغاز شده. گفتنی است که خط 6 مترو 32 کیلومتر طول و 31 ایستگاه داره. در بخش‌های بعدی خبرهای بیشتری رو خدمتتون عرض می‌کنم.
ساعت 10 صبح دوشنبه، اینجا صدای پایتخت رادیو تهران.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بلد پتو با فرش اش میسی بدی؟ تو موچت برزدار میگی فرش؟